گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار، گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، به گوش به گوش.
درود بر شما جناب اسانلو، با سپاس از این که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
همچنین درود بر شما و اینکه در کنار شما هستم، بسیار خوشحالم و از طریق رادیو شما به هممیهنان گرامی سلام میکنم.
سپاسگزارم. اگر ممکنه لطف کنید که برای ما توضیح بدید چرا شما فکر میکنید که رژیم در حال فروپاشی هست جناب اسانلو؟
شواهدی که داریم، یعنی یکی فساد دامنگستری که رژیم نمیتونه خودش رو ازش رها کنه، به شکلی یک فساد سیستماتیک در اومده و این فساد سیستماتیک نتایجش خروج وحشتناک ارز از ایران و پول از ایران هست که پولی برای سرمایه گذاری باقی نمیمونه. این پول رو کسانی خارج میکنن که همکاران رژیم بودن، همدستان رژیم بودن و در عالی ترین مقامات رژیم کار کردن، در سطوح اجرایی، قوه ناقضائیه خودشون و نمایندگان مجلس حکومتی و امثال هم. عملا میبینیم که میلیاردها دلار پولی که به داخل ایران باید بیاد از داخل ایران داره بیرون میره و حتی این پولها بخشی از پولهای دوران احمدی نژاد هست که با هماهنگی سپاه و خامنه ای در سوله های نگهداری میشد، به شکل صندوق های ساختمانی که من اطلاع دقیق از اینا دارم، از طریق کسانی که از اونها پول میگرفتن، پالتی 100 میلیون دلار میبردن تو بازار مثلا ارز تهران و به این دلار فروش های صراف میدادن که بعد به شکل سازمان یافته در اومد. فساد در هر سیستمی که بیفته مثل یک سیبه، از مرکز اون رو خراب میکنه، نه از بیرون که بشه مثلا یه تیکه سیب رو جدا کنی بذاری کنار بگی خب بقیهش رو میشه استفاده کرد. وقتی از درون میره هسته ها رو میخوره، نطفه ها رو میخوره، پایه های این حکومت رو میکنه. و چرا فساد روش میکنه؟ چون حکومت بر پایه مفتخوری و حکومت خوب اسلامی آخوندیه دیگه، اسلام هم که بر پایه خمس و زکات و حق امام و حق سید و بقیه این مفخوری ها بنا شده. پس عملا آموزشی که داده به اون سپاهیایی که دوروبر همین آخوندا بودن، اوایل انقلاب فکر میکردن اینها ممکنه یک کسی باشن، به اونا یاد داد تا یه همون چند سال اول که نه، اینا فاسد جنسی، فاسد مالی، فاسد اندیشه‌ای، فاسد رفتاری، همه جور فاسدن، چون کار نمیکنن عنصر فاسدی میشن. دروغ، ریاد، تقلب، به هیچ کس رحم نمی کنن. مثل هم محمدشون دیگه که زن حتی پسر بر پسر خوانده قنبر رو خوشش میاد، به پسرش میگه تو برو مصر، یه آیه خدا به من داده که زن تو هم مال من. یعنی کسی که دیگه به دختر یا عروس خودش رحم نکنه یا به بچه 6-7 ساله مثل عایشه، بعد میگن حالا 9 سال یا آدم 50 ساله یقه یه دختر بچه 8-9 ساله رو میگیره، دیوانه هم دیگه. این سیستم دیوانگان، بیکاران، تنبلها، ریاکاران، دروغگویان به شاگرداشون هم همین ها رو یاد میده در عمل. خب میبینیم کل سیستم از بالا، از اون شروعش به خاطر اندیشه فاسد اسلامی تا پایین ترین آدم که یه دونه آبدارچی یه اداره باشه میشه فاسد، تا دربون یه اداره که میخواد شما رو راه بده بری تو اون اداره میشه فاسد، رشوه‌گیر، اختلاسچی. خب چنین سیستمی دیگه به یه جایی رسیده کار نمیکنه. از یه طرف هم که تحریم های سنگین بر علیه سپاه و خامنه ای و بیتش و زیر مجموعه هاشون و مزدورانشون ادامه داره. خب از این طرف پولی وارد نمیشه، از اون طرف پولا خارج میشه، از اون طرف اعتماد مردم رو دست دادن. در اسفند ماه دیدیم دوی اسفند کمتر از 95% هم پای صندوقای رأی نرفتن. جمع‌بندی آماری هست هم از آمار رژیم که برای اولین بار قبول کرد مثلا زیر 50% و 40% به این انتصابات اومدن، و اونورم که کسایی که پای صندوق رأی میرن وای میستن که یا بسیجای محل یا انجمن اسلامی بازار یا انجمن اسلامی آموزش پرورش یا معلمای پرورشی و معلمای معمولی هم که میبرنشون پای صندوقای رأی چون به ده ها هزار نیرو احتیاج دارن. خب هم اونا هم خودشون رأی ندادن، هم مشاهده کردن کسی پای صندوقای رأی اینها نیومد. پس این پشتیبانی ملی و مردمیش هم دست داده، چی براش باقی مونده؟ ابزار کشتار و سرکوب و شکنجه و ترس. النصر رو به رب هر روز اول فرمون محمد و اسلامیست ها همین بود، میفرستاد افراد رو ترور میکردن، اینا هم همون کاری کردن. یک کشوری که حکومتش بر پایه ترور، دخالت در امور دیگر کشورها، تلاش برای درست کردن موشک و کلاهک هسته‌ای و بمب اتمی که جلو اینا هم گرفته شد، رو شد، منفجر کردن همه رو، به این بردن تهی همین دو سه ماه گذشته تمام مراکز تمرکز موشکی و ساخت و ساز اتمیشون رو، خبرش هم سعی کردن ندن و به این بهانه یه عالمه آتش سوزی هم تو جنگل ها و مرکز تولیدی و پتروشیمی ها و پالایشگاه ها درست کردن که تحت شعاع قرار بده اون نابودی مراکز انبارهای حفظ نگهداری اسلحه و موشک و مواد اتمی و بسیاری از افراد کارشناسشون که همه اینا بالاترن، چون افراد هم میتونن دوباره این سیستم ها رو فعال کنند و مثلا بدن فرمولای مربوط به عملاوری کوبالت و اورانیوم و نیکل و رادیوم و این چیزها رو در بیارن، پلوتونیوم، اونا نیستن، هی کشته شدن، فرماندهان موشکیشون کشته شد. از اون برم که پرونده وحشتناک با موشک زدن به هواپیما اوکراینی بازه و هر روز سر و صدای تازه‌ای میاد و رو به محکومیت‌های جدیدی داره میبره در محافل بین‌المللی. از این طرف هم مردم هر روز تو اعتصابند و بیش از 42 مرکز اعتصابی گریبان این رژیم رو گرفته. بعدم که نهادهای درون رژیم هم به جون هم افتادن، دارن همدیگر رو افشا میکنن. روزی نیست که یه پرونده وحشتناک مثل این آقای طبری، معاون قوه قضاییه که هم با رئیسی، هم با این یکی لاریجانی که برکنار شد، هم با اون هاشمی شاهرودی که میگن مرد، و خامنه‌ای و همه زد و بند داشته و میلیارد میلیارد خورده برده، نمونه ایست که از کثافتی که قوه ناقضاییه رو گرفته، همه فاسد و همه رشوه خور. و این وضعیت که اینا به جون هم افتادن چون سانکشن شده و ترامپ پاره کرده برجام رو و اینا هیچ غلطی نتونستن بکنن، پولی به دستشون نمیرسه، سر پولای داخلی دعوا دارن، هم دست هم دیگر رو میکنن که اون پولا رو از صندوقای همدیگه بکشن بیرون. در نتیجه بین هواداران خودشون و تهمانده مسلمونا و حکومتیان هی ریزش بیشتری اینا میکنن دیگه. امثال نوریزادها که یه زمانی با خامنه‌ای نشست و برخاست داشتن، تبدیل میشه قهرمان ملی و میره زندان، به پسرش 3 سال حبس میدن، پسر بزرگترش میاد بیرون از ایران به سازمان مجاهدین خلق میپیونده، خودش درگیر با حکومت از درون زندان، همسرش هم که تا 2 سال پیش یه خانم محجبه حزب اللهی نماز جمعه برو، تبدیل شده امروز به یه آزادی خواه که به دیدار مادر من میاد، به دیدار همین گروهی میشکنه با بقیه خانواده‌های ستم دیده. دادخواه اعدامی‌های دهشت، اعدامی‌های 88، کشته شدگان آبان خونین 96 و جنایتکاری رژیم بر علیه دیماه خونین و قیام دیماه فرودستان و براندازان بر علیه رژیم، که این شعارها تو 2-3 سال اخیر دیگه همه تبدیل شد به براندازی. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، جمهوری اسلامی نمیخوایم، دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست. در آبان 98 هم که از روز اول مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای و جنگ رو در رو تو خیابون‌ها و تیر مستقیم رژیم به سر و سینه و قلب جوانان مردم، و الان هم که حکم اعدام برای خانواده کارگری گچکار مثل آقای نوید و وحید و حبیب، آقایان به اصطلاح که هر سه تا گچکار هستن از یک خانواده، پدر و دامادشون هم دستگیر کردن. چرا؟ که در قیام معترضین آبان فعال بودن، دو بار حکم اعدام میدن با آقای نوید افکاری و برادراش 54 سال زندان. قهرمان کشتی در سطح ملی هن این آدم ها و کوتاه نیومدن، با رژیم سازش نکردن. این بیانگر ریزش وحشتناک رژیمه که به گچکار و کارگر ساختمونی مجبور حکم اعدام بیمهابا بده و از نوید افکاری و خانوادهش و اون پیام قشنگی که مادرش گذاشت، یه خانواده سیاسی جهانی ساخته میشه. مثل خانواده ما که کارگر بودی، من، افشین برادرم که کشتن، مادرم، زندگی مو، خانواده، خواهر، برادر داخل ایرانم، با اینکه رژیم دائما تهدید میکنه ولی ما گامی به عقب بر نداشتیم. وقتی این مردم اینجور شجاعت ها میکنن، تظاهرات ها میکنن، 42 مرکز اعتصابی داریم از نیشگر هفت‌تپه شروع شد به بخش پالایشگاهی و پتروشیمی آبادان و ماهشهر، بعد به منطقه عسلویه، بعد به تمام خوزستان رفت، به پارس جنوبی، از اون طرف رفت به اتوبوسرانی های مثل ارومیه و تهران، دوباره دامنه اعتصاب به هپکو کشیده شد، به عراق مرکز صنعتی کشیده شد، به بسیاری از معادن کشیده شده، بخش تولیدی کوچک و بزرگ و دبر گرفته و هر آینه داره به طرف سراسری شدن پیش میره. این شواهد رو کنار میذاریم و از اون طرف هم یه رژیم در تحریم کامل و هیچ رابطه دوستانه ای هم هیچ کشوری باش نداره و هیچ پولی نمیتونه وارد کنه، هیچ نفتی نمیتونه وارد کنه، 4 نفتکشش هم پیدا میکنه آمریکا برمیداره میبره تو خلیج هیوستون، میگن حدود 20 میلیون دلار پول این نفت این کشیده ها میشه که آمریکا گفته این نفت رو میفروشیم، اون 20 میلیون دلار رو به مبارزین ایران که بر علیه رژیم مبارزه میکنن و خانواده کشته شده و اعدامی ها مبارزین داخل ایران خواهیم داد. خب مجموعه اینا رو که میچینیم کنار هم و اینکه رژیم مستأصل شده و هیچ فعالیت و اقدامی که بتونه تغییر بده این وضع رو نمیتونه بکنه، از اونورم که اسرائیل با دبی دوست شدن، با هم کنار اومدن و با هواپیمای دبی یکی مقامات اسرائیل میره به دبی و در دبی به زبان عبری پیام صلح و دوستی به همه سران کشورهای عربی میده و عملا اون برگ مرگ بر اسرائیل و مخالفت با اسرائیل و دست رژیم خارج شد و اسرائیل تونست با همه کشورهای عربی گام به گام دوست بشه و همکاری کنه و با اونها معامله کنه و همه اونها در صف دوستی با اسرائیل ایستادند. یعنی رژیم در منطقه سیستم اسلامی، داعش و جائش و طالبان و همه اینها که رژیم سردمداری میکنه اینا رو و پشتیبانی میکنه، در انزوای کامل سیاسی خارجی هم قرار گرفته. همه اینا هم میذارم رو هم، میبینم چیزی دیگه به فروپاشی نمونده، مخصوصا که مردم هم با قدرت حرکت های اعتراضی میکنن، مصاحبه میکنن از داخل ایران با رسانه های خارج از کشور و با شجاعت تمام گندکاری رژیم رو افشا میکنن و همدیگر رو دعوت به مبارزه برای برکناری رژیم و استقرار یک حکومت دموکراتیک از داخل ایران میکنن. آدمای مثل خانم شهلا انتصاری، مثل نرگس منصوری دلاور و ده ها نام و نشان دیگر که بیشتر هم طبقه کارگر، کارمند، مددکار اجتماعی، فرودستان آگاه جامعه ایران هستند. همه اینا که به هم گره میخوره، یعنی رژیمی باقی نخواهند و هرچه زودتر این اتفاق باید بیفته.
همونجور که اشاره کردید، رژیم که در حال فروپاشی هست و مکانیزم ماش هم فعال شده با این شرایط اقتصادی بسیار مریض و اعتصاباتی هم که هست در مورد نفت و گاز و همونجور که اشاره کردین نشکر هفت تپه و در جریان هستید که تا به حال چه اعتصاباتی انجام شده. حالا ممکن رژیم یه ترفندی بخواد به کار بره برای اینکه از فروپاشی خودش جلوگیری بکنه. به نظر شما چه ترفندی رو به کار خواهد بره؟
رژیم میبینیم که لایه به لایه وقتی عقب مینشینه یه سپر جدید درست میکنه. وقتی که قیام‌های مردم فروده است و کارگران، زحمتکشان، کشاورزان در سالهای 1370 به بعد شروع شد، در مشهد، در قزوین، در عراق، در تهران، اسلامشهر، کارخانجات قند ورامین، افسریه که باز پرونده آب افسریه تو زندان نوین به شما گفتن آبی های افسریه یا قندی های ورامین، رژیم دید دیگه اینجوری نمیتونه ادامه بده، پروژه اصلاح طلبی خاتمی رو علم کرد، دوم خرداد رو درست کرد، یه جوری هم پول تزریق کرد تو بدنه جامعه توسط خاتمی، یه بخش از اون نارضایی‌ها رو آروم کرد. از یه طرف هم یه فکری که ما رژیم قابل اصلاح و درون خودش یه آخوندی مثل خاتمی و یه سری آخوندی مثل اون پیدا شدن، با یه سری از مردم اومدن حزب مشارکتی درست کردن که خود منم تو ایران بودم، رفتم در دفتر مشارکت شرق تهران و بعد از یک یا دو هفته دیدم نه، این همون ادامه دیکتاتوری فاسد و بسیار انحصار طلب سیاسی حکومت و یه بازی حکومتی. اتفاقا امروز صبح در این باره داشتم با همسرم صحبت میکردم و شواهدی رو بهش میگفتم. خب رژیم با این بازی استمرار طلبی تا سال 96 تونست کش بده، این دولت رو ببره، اونو بیاره، بعد احمدی نژاد بیاره به عنوان اینکه آقا ما مالیات چیه ببخشید یارانه مستقیم میدیم، ما 45,000 تومان میدیم، با اون 45,000 تومان امروز ارزشش 400 تومان هم دیگه نیست با این گرانی دلار 25,000 تومان که اون موقع دلار حدود 834 تومان بود احمدی نژاد رو کار اومد، و این دلار 25,000 تومانی ببینید چقدر تقسیم کنید ارزش تغییرش رو برای 45,000 تومان همون کمتر از شاید 400 تومانی باشه که من میگم ارزش دلار پایین انقدر اومد. از این طرف هم نگاه بکنید شما میبینید که رژیم اومد یه سری تحول طلب اعلام که بیداد بیرون، دید پروژه احمدی نژاد هم سوخت، حالا روحانی رو آوردن دوباره با پشتوانه رفسنجانی که حالا من نمیدونم میگه واقعا کشتنش توی صخره فرع یا نکشتنش طرفدارای خاتمی و اون نجات همدانی که بهش میگن تیمسار نجات تو سپاه، رئیس حفاظت اطلاعات سپاه، بعد گفتن معاون حفاظت اطلاعات، ولی همه کار است با خامنه ای هم خیلی نزدیک از اون لش و لوش هایی که با خامنه ای همه جور لش بازی و تریاکش و کسافت کاری میکنن. بعد اینا ببینید به مستأصل شدن، چون در 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا خورد کرد بدنه اصلاح طلبی رو در 134 شهر ایران که در مناطق به خصوص متوسط به پایین جامعه این حرکت ها اتفاق افتاد، و عملا دیگه از 96 پروژه اصلاح طلبی رفت کنار، اومدن تحول طلبی درست کردن، یعنی ما دیگه میخوام جمهوری اسلامی نباشه اما یواشکی نباشه، بعضی از قوانینش بمونه، سپاهش بمونه، بسیجش بمونه، نیروی انتظامیش بمونه، قانون اساسیش هم هیچ حرفی دربارش نمیزنن، عوض بشه نشه، خامنه‌ای کنار میره شخص خامنه‌ای میده کنار، کل ولایت فقیه هست بشه نشه، نه یه بازی جدیدی در آوردن که اولش تاج‌زاده اینا شروع کردن، بالا دادنش دست یه افرادی که در خارج از ایران و داخل ایران هم بخشی از همین پادشاهی‌خواها و بخشی از رفتارهایی که میکنن کاملا اطلاعاتیه، و به جای براندازی هی میرن دنبال این که باید با سپاه صحبت کنیم، با بسیج صحبت کنیم، با نیروهای نمیدونم انتظامی و اینا که کشتار میکنن مردمو، سرکوب میکنن مردمو، اقتصاد ایران دستشون هست، پولای ایران دستشون هست، قرارگاه خاتم الانبیا و خاتم الاوصیه سپاه، تمام پروژه نفت و پتروشیمی و گاز دستشه، جاده سازی ها دستشه، راه سازی ها دستشه، اون خاتم الاوصیا هم که کارخانجات بزرگ صنعتی مثل واگن پارس و اینها رو گرفته، خودروسازی ها رو گرفته، از اون بعد دفتر نظارت خود خامنه‌ای و بیت رهبری تو نفت، وزارت نفت، پتروشیمی ها، خودروسازی ها دفتر داره، قیمت ها رو اونا کنترل میکنن، هر ماشینی قبل از اینکه فروش بره 6 میلیون تومان 10 میلیون تومانش باید بره تو جیب خامنه‌ای و به حساب ولایت فقیه ریخته بشه. آیا اینا تغییر میکنه یا نه؟ نمیبینی. این تحول طلب ها ادای دموکراسی رو در میارن، و جالب اینه از داخل ایران هم به جز اونایی که آدم های معمولی هن، مثل اونایی که من نام بردم، کارگر هن، زحمتکش هن، سندیکالیست هن، هزینه بده هن، کتک خورده هن، زندان رفتن، علاوه ایدئولوژی اسلامی نیستن، بیدین هن، بی خدا هن، و در صف لائیک و لائیتیسم مبارزه میکنن، مثل شهلا انتصاری، مثل نرگس منصوری، مثل بسیاری یاران کارگری ما که الان تو زندان گیر کردن، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده غولیان ها، امثال اینها، و حکمایی که 5 سال 6 سال بالا سر برخی از سندیکالیست ها بود، بعضیش رو برداشتن، بعضیش فعلا هست، واسه اینکه با به بخشی از سندیکالیست ها امتیاز دارن میدن، 8-9 میلیون تومان حقوق میدن به شرکت واحدی ها، که یاران سندیکالیست ما حقوقشون رو مقایسه میکنن با بقیه کارگرا که 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون میگیره، ها میگن برای چی ما به هم بزنیم، ما فعلا 9 میلیون رو میگیریم، جایی که حداقل دستمزد باید 14 میلیون باشه، یعنی بازم زیر خط فقرن، پولی نیست، ولی با دیگران خودشون مقایسه میکنن، ارضا میشن توی مبارزات اعتصاب سراسری نمیان، علی رغم این همه من نصیحت میکنم، حرفم میزنم، میگن آقا جان برای چی ما خودمون رو اسیر دیگران کنیم، دیگران برن مثل ما سندیکا تشکیل بدن حقوقشون رو بگیرن، یعنی خیلی اینو تبدیل اقتصادی و اکونومیستی کردن، بخش انسانیت و همگرایی و ملی و انسانیت و کسایی که تو سندیکا با وزارت اطلاعات و نیروهای چپ کمونیستی چپول همدست جمهوری اسلامی همکاری میکنن، مخ این سندیکالیست ها رو با پول و با حرف ها خوردن و ضد امپریالیستی این چرت و پرت ها، اونها از بسیار اعتصابات نیشکر و بقیه اعتصابات ایران حمایت عملی و اقدام میدانی مثل موقع که ما بلند میشدیم میرفتیم تو کارخونه ها، توی پارکینگ ها، توی شهرستان ها، از اونجا صحبت میکردیم، بسیج میکردیم که اعتصاب و اعتراض کنن، از این کارا نمیکنن، پولی میگیرند و یه بیانیه میدن سندیکای شرکت واحد هم از اعتصابات نمیدونم سندیکای نمیدونم نیچگر افتپه و کارگران پتروشیمی فلانجا و صنایع نمیدونم برق کرمانشاه و فلان حمایت میکنن. اینو بهش میگن تحول طلبان که نفوذ کردن بخش از سران نهادهای داخل رو فاسد کردن و یا به لحاظ فکری منحرف. و همین دلیل این پروژه داره به تو بخش‌های سامان یافته جواب میده، ولی تو بخش‌های سامان نیافته و اعتراضاتی که مثل مال ما تشکیلات نداره، آدمو ناشناختن، رژیم کار نمیتونه بکنه. مثل نیشگر افتپه که دیگه الان سندیکاش نیست، علی نجاتی و نمیدونم بقیه کاری دیگه نیستن، اسمش بخش اینا کاری نیستن، آدمان اومدن پشت صحنه دارن مدیریت میکنن کارا رو، خیلی عالی، همینجور ناشناختن باید بمونن. ترفند رژیم شناسایی همه مبارزین داخل کشور است، یه طیف از رژیمی ها رو بفرست خارج از کشور منحرف کنن و از براندازی مردم رو بیارن به براندازی نرم و نمی آقا مثلا یواشکی جمع شین، امضا جمع کنین، نامه جمع کنین، اعتراض کنین، نامه بنویسین به فلان کسک، به خامنه ای، نمی به سازمان ملل، کارهای غیر اجرایی رو میذارن دستور کار، گیج میکنن مردم رو. بعدم درباره اینکه چه چیزایی باید عوض بشه در جمهوری اسلامی هست، در دولت دموکراتیک آزاد آینده با نه یعنی باشه و تو جمهوری اسلامی هست اونجا نباشه، هیچی نمیگم. اینا اون ترفندهای جدید رژیم، برنامه تلویزیون زیاد. من اینم میبینم به نوعی تلویزیون ایران انترنشنال و من و تو وایس آف آمریکا و بی بی سی تا حد زیادی در حفظ حکومت اسلامی با روش همین که گفتم تحول طلبی و مال کشیدن روی کارها و گیج کردن مردم دارن برنامه سازی میکنن و از افراد برانداز شاخص و شسته مثل من و بهتر از منها و شناخته تر شده منها اصلا استفاده نمیکنن، دعوتم نمیکنن. از اون طرف یه برنامه توی وایس آف آمریکا رو میندازن به نام شطرنج، بعد میخوان که مبارزین داخل کشور رو شناسایی کنن بیارن تو این برنامه شطرنج حرف بزنن، سندیکالیست های پنهان، کارگرا، معلم ها، جوان ها، دانشجو، و اینطوری اونا رو گیر بندازن. بعد افراد ساده و کم تجربه ای که یا نمیدونن یا میدونن دارن علنا این کار رو میکنن، در جستجوی نستن که بگردن این کارگران مخفی، این سازماندهان مخفی، این کسایی که در مراکز اعتصابی دارن اعتصابا رو پیش میبرن، در بخش پروژه‌ای که الان صدها شرکت خوابیده در کل بوشهر و استان بوشهر و شهر بوشهر و اسکله های اصلویه و پارس جنوبی، صدها شرکت مجبور شدن حقوقای جدیدی که از 10 میلیون تومان کمتر نباشه با کارگرای پروژه‌ای قرارداد ببندن، خوابگاه ها رو از 8 نفر 4 نفره بکنن، آب گرم همیشه باشه، غذای خوب بدن، نه ماکارونی کپک زده و کرم زده و موش خورده، و اینکه نماینده کارگرا بتونن سندیکاهای کارگران پروژه‌ای رو تشکیل بدن و هم وصل بشن. و این خواسته ها رو الان کارفرما دارن یکی یکی قبول میکنن و کارگران با رژیم کاری ندارن، کارفرماشون امتیاز رو میگیرن، کارفرما از رژیم که پول میخوان بگیرن و شرکت‌های واسطه‌ای سپاه بین اونها میتونن پول بیشتری بگیرن که هزینه واقعی کارگرا رو بدن. یه چیزی هم گید خود اون پیمانکارا بیاد. خب ما دو موضوع رو الان داریم، اون ترفندها و اولین پیشنهادی که من خواستم بدم برای خونسا کردن ترفندها. یادم اومد یه ترفند دیگه رژیم هم اینه که افرادی مثل من که در خارج از کشور می جنگیم تو 24 ساعته، ما رو نمیان توی 23 و ارتباط مستقیم بزنن، خراب کنن، بر علیه ما برنامه سازی کنن، اتهام علنی به ما بزنن. نیروهای 30-40 هزار نفر سایبریشون توی این تلگرام ها، توی این کانال ها، بین مردم سینه به سینه، قبلا روی جلساتی که مثلا ستم دیوان دادخواه و خانواده های اعدامی ها و شکنجه‌گرها و شکنجه دیده ها اینا داشتن، تو گوشی مثلا یه خانومی پیدا کرده بودن به اسمش اشرت بود، اشرت بوسجانی، این همه جا میرفت بر علیه من بیدلیل حرف میزد، توطئه میکرد، تهمت میزد، دروغ میگفت در بین جمع که خوشبختانه چون دوستان، فامیل، یاران، قدیمی ها، دهه 60 ها، اعدامی ها، نیروی واقعی براندازن داخل ایرانن، اونا خبر به من دادن و ما افشاش کردیم، یه کمی خفه شد اشرت بورچانی بوست جاری. تو من اینو الان تو رادیو شما میگم بیشتر بشناسنش، تو محافل داخلی اینو توسط مهدی خزعلی، دیگر نیروی خزنده، پسر آیت الله خزعلی، دشمن مردم و عضو شورای نگهبان و همه کاره رژیم، آورد تو جمع خانواده‌های سیاسی و زندانی. خب اینا هم یه نوع تخریب میکنن. یه نوع تخریب دیگه هم از عواملی مثل اون سرهنگ آریان، سرهنگ انتظامی، که تا تو جمهوری اسلامی صدا نفر رو نکشی، تیر خلاص نزنی، همه جور کسافت کاری نکنی، من تو رو میفرستن مدرسه یا اون دانشکده دافوس ستاد که تو سرهنگ تمام بشی، تو سرهنگ دوی یا سرگردی اگه از کف خود نیرو انتظامی اومده باشی نگرد میدارن، و تو سپاه اومده باشی که دیگه سپاهیه، میشه سرهنگ، تیمسار، فرمانده های نیرو انتظامی، بسیج، سپاه، وزارت اطلاعات، همه از سپاه اومدن چون دافوس رو گذروندن. دافوس هم مرکز دانشکده تربیت به اصطلاح از سرگرد و سروان به بالا، یواش یواش سرهنگ دو، سرهنگ تمام و تیمسارا و ارتش بوده، ارتش و سپاه و نیرو انتظامی، که همه اون آموزش ها مال زمان شاه است که ترکیب کردن با آموزش های اسلامی، و سپاه اینا رو کنترل میکنه و بیت خامنه ای و نیروهای ضد اطلاعاتی خامنه ای مثل نجات و اون یکی گلپایگانی و اون خانواده لاریجانی خیلی نزدیک بودن، اونجا از دور کنترل دارن، ولایتی هم از نزدیک. این هم یه مسیر دیگه است که نیروهای مثل این سرنگ آریان و نمیدونم اون بچه که ما خونساش کردیم، امینی و یکی دو تا دیگر هم که اینا رو من خونسا کردم در گروه های واتساپی، اینقدر افشاشون کردم. اون یکی دیگه هم بود نام لهراسه به چیچی که خیلی ادا در می آوردن، اینا معلوم شد همه وزارت اطلاعات، پروژه وزارت اطلاعات ما سوزوندیمشون. این هم یه دیگه نیرویی که به نام مثلا انقلابی، مثلا همونه که همین موسی مخمل باف و بقیه که وارد کردن، اکبر گنجی و اون کدیور و این حشمت عطاالله مهاجرانی و سروش و امثال اینا هم که وارد کردن تو بخش آکادمیک و رادیو تلویزیون رسانه ها، رژیم رو لانسه کنن بگن به روحانی رای بدید. در کمال کسافتکاری اکبر گنجی تشویق میکنه مردم رو به حمایت از روحانی. این بخش هم اون بخش از توطئه خونسا کردن، براندازی و برکناری رژیم به لحاظ سیاسی و پولایی که داره و کانالایی که ایجاد کرده، که اونا هم خب خیلیشون خونسا شدن. یه نیروهای دیگه هم جدید داره وارد میکنه، مثل حمید آصفی که خیلی خطرناکه. در عرض دو سال مثلا یه کانال تلگرامی درست کرده با حمایت سپاه و اطلاعات، شده 170 هزار تا بیننده. بعد مقاله های طولانی هم ضد رژیم ظاهرا مینویسه، ولی هرگز از تغییر قانون اساسی، حذف ولایت فقیه، آزادی مردم، آزادی احزاب، اجرای بیکم و کاست مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر در ایران و همکاری و اتحاد سراسری همه نیروهای ایرانی برانداز و دموکراسی خواه که در اتحاد فراگیر دموکراسی خواهان باید کنار هم قرار بگیرن حرفی نمیزنه. ولی 24 ساعت تلویزیون من و تو، وایس آف آمریکا، ایران انترناشنال و بی بی سی ایشونو هی از داخل ایران صدا میزنن، هی وراجی میکنه. این زیبا کلام همون مهدی خزعلیه که قاتل در حقیقت دکتر فرشید حکیم نازنین، همرزم دلاور برانداز دادخواه ماست که از سندیکای کارگری کودکان کارخیار بار و دانشجویان و اساتید انقلابی حمایت میکرد و میخواست یک حزب طبقه کارگر واقعی درست کنه که او رو هم تیکه تیکه کردن تو ماشین پژوش یک سال چند ماه پیش و بعدم سوزاندن. و شناسایی او به عهده سرای قلم این مهدی خزعلی و اون یکی جنایتکار صادق زیبا کلام که او هم برای خودش یه عده دنبال خودش میکشونه. یه مزدورای کوچولوی هم نمیدونست این اصلا اسمش من نیارم بهتره، که تو زندان بچه مزلف بود و ترتیبش رو سپاهی ها میدادند و این هم دو سه تا استاد و شاگرد هم هستن، یکیش تو همین آمریکاه که مغز مردم رو شستشو بده منحرف کنه، که باعث زندانی شدن ارژنگ داوودی 16 سال تو زندان او شد، امیر عباس فخرآور. و یه فاسد دیگه‌ای که در زندان او را می‌بردن باهاش مثلا کار جنسی می‌کردن، ناامید نادان، که او هم یه 40-50 نفر رو توی یوتیوب دور خودش جمع میکنه و جوانای ناآگاه رو با چرت و پرتایی که میگه خامنه‌ای رو میکنه کوروش کبیر و بعد میگه نمیدونم نیروی اتمی داره جمهوری اسلامی، یه قدرتمند الکی. متاسفانه آدمای مثل حشمت رئیسی هم که یه زمانی سندیکالیست بود پیر شده متاسفانه دیگه خوب مغزش کار نمیکنه، اون هم میره توی برنامه‌های اون میشینه داد حمایت از خامنه‌ای و رژیم و کوروش کبیر شدن خامنه‌ای میزنن. یعنی اینطوری در هم میریزن صف براندازان، آزادی خواهان، دموکراسی خواهان و با مزدوران رژیم. اینم یکی از کارهای رژیم است که اینطوری تو رسانه‌های برون مرزی به قول خودشون و رسانه اینترنتی از هانو آشفته کنن و اونا هم خود فوری با پول زیاد بوست میکنن، بالا میارن، پول خرج میکنن، شنونده و بیننده زیادی براشون میتازه، یفعه میشه 100,000 تا 200,000 تا میلیونی، مثل پروژه همین آمد نیوز آقای رولرزن دیگه که بعدم سوزوندنش رفت پیکارش و خودش هم بیچاره کردن توسط جنتکارهای مثل نیکفر که همدست خالی بافه توی استرالیا و خیلی هم سعی میکنه در داخل ایران مخ حشمت تبرزدی اینا رو هم کار بگیره، اینا رو هم بکشه تو اون دام، دامی که به اصطلاح شیرین نجفی و متاسفانه یک روزنامه نگار دیگه که اونم الان تریبون زیادی بهش دادن فعلا در خارج از کشور سب میکنم اسمونو فعلا نمیارم، بریم جلوتر اینو چی میشه، ولی اون هم نظر من کسیست که مدعی آزادی خواهی و کرد بودنه، ولی تمام پروژهاش به سود اقلیم کردستان، ملا مسعود بارزانی که نوکرای رژیم اسلامی بودن و 40-30 سال توی رژیم اسلامی تربیت شدن، الان هم ارتباط مستقیم دارن با رژیم، اونها رو علم بکنن مثل اونها رو در کردستان ایران، مثل اقلیم کردستان عراق که پر از فساد مالی و همدستی با رژیم است. البته خب به خاطر فشار زیادی که هست خیلی از آزادی ها و یه سری هم امکانات و ساختمان سازی و اتوبان سازی و نوگرایی هم دادن، قرارداده همه اونها هم جاده سازی و راه سازی و تونل سازی و ساختمان سازی هم شرکت های زیر مجموعه معرفی شده سپاه پاسداران به اقلیم کردستان و دولت دست نشانده عراق میدن و نیرو آدمو میفرستن و پول اونجا میسازن برای خودشون تو این تحریم و سانکشنی که پول ندارن. اینم یه روشه دیگه، از دخترای ایرانی فرستادن به کشورهای مختلف برای فاحش شدن و طریق پولای اونا میمدا پول برای خودشون وارد مثلا مملکت دارن میکنن. خب ما چند دقیقه وقت داریم؟
خب فعلا من بازم یه سوال دیگه از شما دارم در این رابطه. صحبت های شما تموم شد، پاسخ سوالی که من داشتم
تا یه مرحله ای که این ترفندها رو بشناسیم دیگه.
بله، اشاره شد به این ترفندها که البته این ترفندها از اون اول تا به حال ادامه داشته و این رژیم با تمام این ترفندهایی که به کار برده و با تمام اعتصاباتی شده و حرکت مردم که رفتن توی خیابون و آبان 98 اتفاقاتی که افتاد، ولی خب شما میبینید که هنوز رژیم دست به جنایت میزنه و از وقاحتش کم نشده و در مورد همین صدا برادر نوید افکاری و حمید و وحید برادراش ببینید چه برنامه رو پیاده کرده و سعی میکنه باز هم هنوز با تلاش مذبوحانهی که میکنه ارعاب ایجاد بکنه، هرچند که برای مردم دیگه هیچ مشروعیتی نداره این رژیم. یک سوالی که پیش میاد، در زمان شاه میگفتن که اعتصاب شرکت نفت باعث شد که رژیم شاه ضربه بخوره و سرنگون بشه. البته من تغییر رژیم پهلوی رو فقط به خاطر اعتصابات یا اومدن مردم توی خیابون نمیدونم، چون میدونم پروژه‌ای بود که در پشتش بودن و اونها میخواستن حتما این کار رو بکنن. آیا به نظر شما اعتصابات شرکت گاز و نفت ها میتونه مؤثر باشه این بار در مورد تغییر رژیم؟
به سه نکته مهم شما اشاره کردید. یکی که اون زمان اعتصابای نفت و گاز شد، خب اون اعتصابا رو 600 میلیون دلار گوادالوپیستا توسط کارتر و شبکه‌ای که در آلمان، فرانسه، انگلیس، لیبی و سوریه و خود ایران و آمریکا درست کرده بودند و مهندسی اون اتفاق 57 و ابراهیم یزدی مهندسی ارشدش رو به عهده داشت انجام دادن و 600 میلیون دلاری که تقسیم شد در بانک‌هایی که توی پاریس به نام خمینی و اطرافیانش باز کرده بودن، این پولا واریز میشد، بعد این پولا یه قسمت هم 200 میلیون دلار هم سفارت آمریکا توسط سولیوان سفیر به بازرگان و موسوی به اصطلاح اردبیلی دادن، یه 200 دلار هم این طرف خود بهشتی و خاتمی که در مسجد هامبورگ همه کاره بودن از طریق دوریان مگری که زن بهشتی بود و جاسوس ارشد سیاهیه بود، الان شاید زنده باشه 90 سال داشته باشه ولی دخترش زنده است، حدود شاید 50 ساله باشه، که دختر محصل همخوابگی بهشتی و دوریان مگری هست، و در کتاب خاطرات جعفر شفیزاده پشت پردای انقلاب که من با یه تیم مهم با همکاری افشین نریمان برنامه ساز تلویزیونی اینترنتی اپوزیتو میسازه که خب فکر میکنم میلیون ها ایرانی میشناسن افشین رو، و کوروش گرامی که در بخش اینترنتی این شبکه خوب خبرگر برو بالاتر و اپوزیت و دانشگاه کوروش با صدها همکار دیگه دارن کار بزرگ رو پیش میبرن، امیر نازنین و تعدادی دیگر رکسانا و دختران ایران زمین تونستن قفل‌های اینترنتی رو بشکنن و ما به 200 سند ویدیو، فیلم، عکس، مدارک دست پیدا کردیم که مو به مو تمام خاطرات جعفر شفیزاده درست است و مستند مدرک داره و بنی صدر دروغ میگه، وزارت اطلاعات دروغ میگه، سران رژیم دروغ میگن که چنین شخصیتی وجود نداشته. ما بیش از شاید 10 ویدیو و بیش از شاید 50 عکس مستقیم داریم که در نزدیکترین فاصله جعفر شفیزاده کنار خمینی نشست، از نوفل و شاتو بگیر تا روزی که خمینی مرد و جعفر شفیزاده و سید احمد خمینی دو تا آدم اصلی بودن که بالا سر خمینی وایسادن، و ویدیوش هم توی سایت خبرگر و قسمتی که پشت پرده انقلاب در همه صفحات خبرگر هست گذاشتیم. از ایرانی ها خواهش میکنم، از شما خواهش میکنم برید به سایت خبرگر و اونجا یک کلیک بکنید، باز میشه 2300 صفحه کتاب، سند، ویدیو، عکس، فیلم، مدرک رو ببینید و ببینید چجوری اتفاق 57 و CIA انتلیجنس سرویس، بخشی از دربار شاهنشاهی، پرویز ثابتی، فردوس، طوفانیان، اویسی بر علیه مردم ایران و خارج کردن شاه از ایران و وارد کردن هویزر به ایران و کشتن افسران عالی رتبه ایران که با آمریکا و اروپا نمیخواستن کنار بیان و از ایران و شاهنشاه ایران و نظام ایرانی در حقیقت میخواستن دفاع کنن، که سه تاشون رو در همون زمان که هویزر تو ایران بود سه تا این فرماندهان رو کشتن، بقیهشون هم جمهوری اسلامی با نامه‌ای که اردشیر زاهدی بهشون داد، نامه‌ای که CIA میده به اردشیر زاهدی وقتی که سفیر ایران در آمریکا بود، داماد شاه بود، شوهر شهناز پهلوی بود، دختر بزرگ شاه و جزی از خاندان سلطنتی بود، همین کارها رو انجام دادن که رژیم شاهنشاهی رو چون با شوروی دوستی میکرد و پروژه های گاز و پتروشیمی اونا رو میخواست راه بندازه، بعد که ذوب آهن اصفهان شوروی بدون پول فقط با همون فروش گازی که از جنوب هم خود شوروی کشید آورد به بازار اروپا وصل کرد، ایران رو به کشور صنعتی اول منطقه و یه دوست بزرگ شوروی علاوه بر اقتصادی سیاسی داشت تبدیل میکرد، احساس خطری که گوادالوپیستا، آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا کردن، آمریکای اون زمان نه الان که ترامپ با قدرت داره رژیم اسلامی رو لتوپار میکنه، اون نیروهایی که اون موقع حاکم بودن که رفتی به الان که ترامپ حاکم است ندارند، که گوادالوپیستا و گلوبالیستا هستن که حزب دموکرات آمریکا جز اونا سوک جیمی کارتر و حتی ریگان رو که مکفارلین رو حمایت کرد و به ایران اسلحه میداد که جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کنه، و اوباما که دیگه گندش رو در آورد و میلیاردها دلار پول آزاد کرد به دست رژیم، رسون برای کشتار مردم، موشک سازی، حمله به اسرائیل، حمله به سوریه و لبنان، نابودی عراق و منطقه و از بین بردن کشورهای مثل یمن و عمان و بحرین، و حتی میخواست دبی و قطر هم بزنه که از وجود نیروهای آمریکا ترسید رژیم، و آمریکا به تدریج با کشتن قاسم سلیمانی سر این مار رو له کرد، و از بعد از کشتن قاسم سلیمانی تروریست اول جهان میبینیم خاورمیانه امتر، دنیا امتر، ترورها کمتر شده، بمبگذاری‌ها خیلی کمتر شده، به جز اون یه نمونه‌ای که در لبنان چه بسا که خود آمریکا و اسرائیل هم فریب داده از سپاهی‌ها رو راه جلوشون باز کردن که بیان بندر بیروت رو منفجر کنن و پیش دنیا و لبنانی‌ها و عرب‌ها نفرت پیدا بشه از این جمهوری اسلامی و به راحتی بعدش دبی بتونه با اسرائیل دوستیشو برقرار کنه و نفرت از جمهوری اسلامی و حزب الله و نیروهای اسلامی انقدر تو منطقه بالا رفته که دیگه همه کشورهای عربی به راحتی با اسرائیل دوست میشن، همکاری میکنن، سفارتخانه‌شون باز میشه و زیر پای جمهوری اسلامی کاملا خالی میشه.
در مورد این اعتصاب شرکت نفت پس میگین که این به تنهایی زیاد مؤثر نیست. حالا من یک سوال دیگه هم داشتم، چون فرصت ما زیاد نیست، خواستم ببینم که در مورد ترفندهایی که رژیم به کار میبره چه راهکاری رو باید ما به کار بریم. آیا همین افشاگریایی که میشه اینا کافیه یا اینکه باید یک حرکت‌های اساسی بشه؟
مرسی از این سوال خوب شما. اعتصابات نفت که داشتیم صحبت می‌کردیم یکی از همین اعتصاباست. اعتصاب نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل و همه بخش‌های دیگر که خود به خود با بسته شدن مدرسه و دانشگاه ها اعتصاب در بخش آموزشی را افتاده همین الان و بقیه باید به پیوندن به نوعی و این سازمان یافته بشه و اعلام بشه و یک صندوق اعتصاب سراسری جهانی هم تشکیل بشه که ما داریم تلاش می‌کنیم اینو سامان بدیم و من همین دونیشن خبرگر رو دارم تبدیل میکنم به یه دونیشن مسئول زیر نظر وزارت خارجه، ببخشید سازمان خزانه داری آمریکا IRS، که نظارت کامل مالی باشه، هیچ فسادی اتفاق نیفته، چون هیچ جای خزانه داری آمریکا دقیق‌تر در گرفتن مالیات نیست. حتی یک سنت یا یک شهروند آمریکا، یک کسی که با آمریکا ارتباط داره، حتی مال یک کشور دیگه باشه، با این پروژه تحریم‌های جهانی می‌بینید که چه کسانی دارن توی تحریم آمریکا قرار می‌گیرن، حتی در اون ور دنیا یا بانک‌های فرانسوی یا نمی‌دونم افراد مختلف، بانک‌های لیختنشتاین، مالت، ونزوئلا، و همشون دارن داغون میشن و جرئت ندارن یک معامله با جمهوری اسلامی بکنه. حتی چین 28 میلیارد دلار پولی که باید میداده به جمهوری اسلامی برای نفتی که از جمهوری اسلامی گرفته به جمهوری اسلامی نمیده، چون توی تحریم آمریکا قرار میگیره و همه اینا تو سیستم الکترونیک جهانی نظارت بین المللی مالی و بانکی دنیا قابل رویت است. پس وقتی ما این صندوق رو زیر نظر خزانه داری آمریکا بذاریم دیگه هیچ فسادی توش نیست، یعنی یک چروتی، یک نهادی تشکیل میدیم که سال به سال آمریکا اونجا نظارت خواهد کرد خزانه داری و تکسش، و این ما میتونیم اینو کاری کنیم که کسانی که تکس میپردازن تکسشون رو، یعنی پولی که میخوان تکس بدن به این صندوق بدن برای کمک به زندانی‌ها، سیاسیون، خانواده‌ها، مبارزین، اعتصابیون، و از تکسشون هم کم بشه، تکس هم ندن و پولشون اینجا دو تا فایده داره، هم تکسشون رو دادن هم کمک به جنبش آزادی ایران کردن و این صندوق اعتصاب سراسری کار رژیم رو میسازه و جای اون 600 میلیون دلاری که کارتر پرداخت به سران رژیمی که بعداً بخواستن بیارن و اونو میبردن چمدون چمدون بازرگان و بقیه میدادن به سران بازار و بعد بازاریای هیئت مؤتلفه و حزب الله و فدایان اسلام و پولا میبردن بین شرکت نفتی‌ها و کسایی میخواستن اعتصاب کنن پخش میکردن. سینما رکس هم که خودشون آتیش زدن، خامنه‌ای سازماندهی کرد با فتوای نوری همدانی و طاهری و نمیدونم خزعلی و همین امام جمعه طاهری، و این پولا رو بردن و سینما رکس آتیش زدن تا مردم خوزستان رو به اعتصاب‌ها و درگیری‌ها بکشونن. کار کرده ما اینه، بعد این صندوق شکل بگیره، شورای نهاد رهبری خارج کشور شکل بگیره، فعالین داخل کشور با هم همکاری کنن و مخفی تا میتونن خودشون علنی نکنن، سازماندهی مخفی از بیرونه، کار بین‌المللی هم ما از بیرون در یک شورای هماهنگی که داره سامان پیدا میکنه انجام خواهیم داد با سازمان ملل، با دولت‌ها، یه بخشی از اون رو تا الان شورای مدیریت گذار انجام داده، بخش‌های دیگر رو هم نیروهای دیگه به زودی ساماندهی میشه در یک ستاد ایران آزاد و یا در یک شورای هماهنگی رهبری، و این تلفیق کارهای روابط بین المللی و هماهنگی اعتصاب داخل کشور کار رژیم رو به شکل سازمان یافته میتونه بین 3 تا 6 ماه آینده تمام کنه.
سپاس از به هر حال خیلی ممنون از توضیح دادین. امیدوارم که این راهکارهایی رو که ارائه میدین بتونه با موفقیت پیش بره و مردم ایران بتونن هرچه زودتر به کرامت انسانی خودشون دست پیدا کنند و یک نفس راحتی بتونن بکشن در عرض این 40 سال. واقعا دیگه توانشون بریده و این رژیم در این لحظه های آخر هم بازم دست از جنایت بر نمیداره و داره بیشتر مردم فشار میاره. خب امیدوارم که هرچه سریعتر آخرین میخم بر تابوت این رژیم زده بشه. با سپاس از توضیحات شما، روز خوب براتون آرزو میکنم تا فرصت دیگر جناب حسین.
منم از شما ممنونم. یک جمله ما میگوییم در جنبش ستم دیدگان دادخواه: لحظه برکناری رژیم اسلامی آغاز خوشبختی مردم ایران است. من یک شعاری دارم، میگم مثل همیشه با اتحاد مبارزه برای براندازی رژیم و رسیدن به آزادی و پیروزی، با دست‌های پاک زحمتکشان ایران ما به این پیروزی خواهیم رسید. سپاسگزارم.